شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارساوناب، از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارساوناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما دوباره و سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارساوناب، همونطور که شنوندگان عزیزم مطلعند، یورش به اصطلاح نیروهای امنیتی، لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی تحسن اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در سحرگاه 18 تیر که مصادف هم بود باز با روز خیزش دانشجویی، میخواستم لطف کنید و در مورد در آغاز اگر مایل باشید بپردازیم به 18 تیر و بعد هم به اخبار و مسائلی که در پی اون برای دانشجویان عزیز ما مرتبا تکرار شد.
بله، من هم فکر کردم که مخصوصا به خاطر تلفن هایی که داشتم از طرف دو دانشجوی ایرانی در شهر نیویورک که علاقه داشتن راجع به جنبش دانشجویی و خیزش 18 تیر و رابطه اینها با در واقع وضعیت جنبش دانشجویی در حال حاضر در ایران صحبت بکنم.
بله.
این که فکر میکنم که در آستانه 8 سالگرد خیزش دانشجویان ایران، یعنی در واقع روزایی که معروف شده از 18 تیر تا 23 تیر سال 1378،
بله،
از اون زمان حالا دیگه 8 گذشت.
بله.
6 روزی که قلعه پوسیده رژیم جمهوری اسلامی سرمایه در واقع به لرزه در اومد.
بله.
و ماهیت سازشکارانی اصلاح طلبان در قدرت را اون زمان، یعنی 8 قبل، برملا ساخت. بیمورد نیست که این خیزش را با مبارزه دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در 16 آذر سال 1332 یه مقایسه بکنیم و بعدا مقایسه بکنیم با جنبش همکنون، جنبش دانشجویی در ایران.
بله.
یه مقایسه بکنیم و ببینیم که اون زمان، یعنی در 16 آذر سال 1332 دانشجویان چگونه علیه رژیم استبدادی وابسته به امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا، ما میتونیم اینا را مقایسه بکنیم و درس‌های لازم را از آن بگیریم و ببینیم چه تأثیری روی خیزش 18 تیر سال 1378 داشت و امروز چگونه این در واقع ادامه داره این جنبش.
بله.
16 آذر سمبل مبارزه در دوران مقاومت و شکست موقتی و دموکراتیک مردم ایران علیه این کودتاسیون 28 مرداد سال 1332 بود.
بله.
کودتایی که به رهبری دستگاه های جاسوسی CIA و اینتلیجنس سرویس در واقع انگلستان و به کمک مزدوران و چاقوکشان و مشتی یا تعدادی از فرماندهان ارتش که وابسته به نیروهای خارجی بودند و از 19 میلیون دلار هزینه توسط آمریکا برای انجام کودتا برخوردار بودند، این کودتا صورت گرفت. در آن دوران مبارزات دانشجویان پس از کسب پیروزی هایی در عرصه های ملی کردن صنعت نفت و آزادی های دموکراتیک به دلیل خیانت بخشی از رهبران جبهه ملی مثل آیت الله کاشانی، دکتر مظفر بقایی و حسین مکی، این مبارزات با شکست روبرو شد و نیروهای سرکوبگر رژیم سلطنتی به پشتوانه آمریکا و انگلستان برای پایمال کردن دستاوردهای استقلال طلبانه و آزادی خواهانه توده های مردم به خلع و غم نیروهای ضد رژیم سلطنتی و نیروهای ملی پرداختند. دستگاه های ترور، شکنجه و زندان رژیم سلطنتی و دستگاه قضایی آن فعال شدند تا نفسها را در سینه ها خفه کنند و بار دیگر نفت را در طبق اخلاص گذاشته و به کنسورسیومی از شرکت های نفتی امپریالیستی تقدیم نمایند. خب در این در واقع در این متن تاریخی در تحت اون شرایط تاریخی 16 آذر مشعلی بود در تداوم مقاومت مردم در برابر کودتاسیون در دوران افت جنبش‌های توده‌ای که نطفه مقاومت را در دل دانشجویان علیه رژیم سلطنتی کاشت که در دهه‌های 1340-1350 به بار نشست.
بله.
در حالی که 18 تیر سال 1378 سمبل مبارزات اعتراضی و تهاجمی توده های دانشجویی با کمک مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی بود که ترفندهای رژیم و به خصوص اصلاح طلبان را در مهار کردن جنبش دانشجویی با شکست مواجه ساخت. به حاکمیت دین بر دولت نگفت و سمت و سوی جدایی از حاکمان جهت پیوند یافتن با جنبش زحمتکشان مردم ایران و مبارزات دموکراتیک زنان و جوانان و غیره را در پیش گرفت. تا آن زمان هیچگاه جنبش دانشجوی ایران در مبارزه علیه حاکمیت در چنین ابعادی ادامه نیافته بود، به طوری که تمام سرکوبگری های رژیم تا به این روز، یعنی در عرض این 8 سال گذشته، علیه دانشجویان به قادر به خاموش کردن صدای اختلبانی دانشجویان نشده است و امروز مبارزات دانشجویان علیه رژیم با ابهت و هیبت خاصی ادامه می‌یابد که البته در خارج از ایران در رسانه‌های گروهی به اون شکلی که حتی در داخل ایران منعکس میشه در خارج به اون شکلش منعکس نمیشه. به نظر من تا کنون به اعتبار 18 تیر 18 تیر سال 1378 که سمبل تهاجم مکرر توده های مردم به قلعه جمهوری اسلامی سرمایه بوده و در جهت تحقق شعار اتحاد مبارزه پیروزی با گام های استواری به پیش می رود در حال حاضر و دفاع روزافزون دانشجویان از مبارزات کارگران و زحمتکشان امید به تحقق آینده آری از ظلم و ستم و برقراری سوسیالیسم را به مثابه تنها در واقع بدیل انقلابی نظام سرمایه‌داری در دل دانشجویان زنده می کند و در شعارهای دانشجویان در عرض این 1 سال گذشته هم این خواست و این آرزو به صورت بسیار بسیار وسیعی منعکس شده و در عکس‌هایی که ما از ایران دریافت می‌کنیم و در اون عکس‌ها این شعارها دقیقاً به چشم می‌خورند و به پشتیبانی از این حرکت بسیار بسیار استقلال طلبانه و دموکراتیک دانشجویان، ما باید در خارج از این جنبش که امروز در ایران جریان داره باید برخیزیم، باید حمایت بکنیم و از مبارزات آنها و کمک به پیشروی این مبارزات اونها را در واقع پشتیبانی بکنیم و حمایت بکنیم. و بدین جهتی که من خودم علاقه دارم که بگم در آستانه سالگرد 18 تیر برای آزادی دانشجویان مبارز در بند که در حال حاضرش یک زیادی رو دستگیر کرده و به زندان انداختن، حتی قبل از این که دانشجویان حرکتی در جهت برگزاری مراسم خیزش 18 تیر سال 1378 انجام بدن دستگیر شدن و به زندان افتادن، ما باید صدای اونها را به گوش مردم جهان ولی به نیشه مردمان ایرانی خارج از ایران برسونیم و به پشتیبانی از اونها به پا خیزیم و خروج نیروهای رژیم سرکوبگر را از دانشگاه ها و انحلال کمیته های انضباطی و تشکل بسیط دانشجویی را طلب بکنیم و از آزادی بیان، تشکل و تظاهرات در دانشگاه ها قاطعانه باید دفاع بکنیم و در برابر تحمیل آپارتاید جنسی در دانشگاه های ایران صدای اعتراضمون را دوچندان بکنیم و به دانشجویان در ایران این پیام رو بدیم که درسته که ما در ایران نیستیم ولی به فکر اونها هستیم، از مبارزات اونها، از آرزوهای اونها، از خواسته های اونها دفاع میکنیم.
بله.
در نتیجه من فکر میکنم که باید با صدای بسیار بسیار بلند بگیم که پیروز باد مبارزات حق‌طلبانه دانشجویان ایرانی. علت این که من شخصا هم در نوشته هام و هم در صحبت هام به جنبش دانشجویی خیلی خیلی بها میدم، شاید بعضی وقتها در مقایسه با جنبش های دیگر، برای اینکه اکثریت مردم ایران امروز، مردم 70 میلیونی ایران، چون آمارگیری در این سالهای 10 سال گذشته نشده، بیشتر حدسه که جمعیت ایران آیا 70 میلیونه، 72 میلیونه، 73 میلیونه، 75 میلیونه، ولی میتونیم بگیم که جمعیت این امروز ایران به دقت بالای 70 میلیونه.
بله.
و از این نظر کشور ایران در کل خاورمیانه تقریبا با ترکیه از یک سو و با کشور مصر از سوی دیگر جمعیتشون تقریبا در یک مثل مرحله است و بالای 70 میلیونه. اکثریت مردم ایران درست مثل مردم مصر و مردم ترکیه جوانان و نوجوانان ایران هستند.
بله.
و چون در ایران اکثریت جالب توجه یا تعداد جالب توجه از این دانشجویان به دانشگاه ها میرن و در اونجا به مبارزه کشیده میشن، مبارزات دانشجویی، این که مبارزات دانشجویی در ایران یک مقام ویژه‌ای پیدا میکنه، نه به خاطر اینکه فقط ایران است ولی به خاطر اینکه اساسا در عرض این 60-70 سال گذشته، یعنی در واقع حتی سالها سال قبل از ملی شدن صنعت نفت، سالها سال زمانی که ما به اون دوران میگیم دوران بعد از جنگ جهانی دوم، دوران آزادی های دموکراتیک در ایران که از سال 1320 شروع میشه و تا سال 1332 ادامه داره و با روی کار آمدن دکتر مصدق مرحله جدیدی در ایران از نظر تاریخی برسید. در این دوران جنبش دانشجویی در ایران به عنوان یک کشور جهان سومی نقش بزرگی بازی کرده. اساسا در کلیه کشور سوم جنبش های دانشجویی نقش بزرگی داشتن. وقتی که ما برمیگردیم به تاریخ مثلا کانگو، ما میبینیم که دانشجویان در کانگو در سال 1960 1959 و 1960 در روی کار آوردن پاتریس لومومبا نقش عمده‌ای بازی کردن. وسیعا از کشورهای اروپایی رفتن به کشور کانگو و در اونجا تدارک دیدن برای روی کار آمدن دموکراتیک پاتریس لومومبا. قبل از ایشون در داخل خود ایران دانشجویان نقش بزرگی داشتن در این که دکتر محمد مصدق در مقابل مجلس، نه داخل مجلس، در مقابل مجلس دوره شانزدهم سخنرانی‌های انجام بده، اصرار بکنه و مسئله ملی شدن صنعت نفت رو در اون سخنرانی‌ها بین مردم که اکثرشون جوانان و دانشجویان بودن مطرح بکنه. این که جنبش دانشجوی ایران در واقع در مقام مقایسه با جنبش های دانشجویی کشورهای جهان سوم نقش بسیار بسیار عمده‌ای رو بازی کرده و ما با تمام این کشورها که مقایسه میکنیم ببینیم که دانشجویان ایرانی در انقلاب 1357 نقش داشتن.
بله.
و بعد از اون و قبل از اون هم میدونیم که اگر از من بپرسید که مثلا در تاریخ جنبش دانشجویی کدوم روزها را من تعیین میکنم که سمبل مبارزه و مقاومت بودن، یکی 16 آذر سال 1332 که در واقع درست چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد اتفاق میفته و بعدن 18 تیر سال 1378 که امروز 8 سال ازش میگذره و امروز ما میبینیم که هنوز دانشجویان هم در تحقیقاتشون، هم در نوشته ها و رساله هاشون، هم در اتاق های درس و هم در اعتراضات و مبارزاتشون رو در واقع ما میبینیم که در این اعتراضات، در این مبارزات، در این نوشته هاشون دانشجویان برمیگردن به روزهای پر افتخار جنبش از 17 تیر سال 1378 و 16 آذر سال 1332 و به نظر من جنبش دانشجویی در ایران به علل مختلفی من جمله ترکیب جمعیت و اینکه جمعیت ایران بالای 70 میلیون و اکثریتشون جوانان هستن و از درون این جوانانی که دانشجویان و دانش آموزان بگذارن، درسته که هنوز در ایران 90% جوانان به مدارس و دانشگاه ها راه پیدا نمی کنند، ولی در مقام مقایسه با سالها قبل از انقلاب امروز شماره دانشجویان در ایران خیلی خیلی بیشتر شده و این دانشجویان نقش بزرگتری را امروز در حرکت جامعه به پیش در واقع ایفا می کنند و این وظیفه دوباره گروه ها، سازمان ها، احزاب و انجمن های ملی و دموکراتیک در خارج از ایرانه که در واقع به حمایت از این جنبش برخیزند و دقیقاً مطرح بکنن که امروز در داخل ایران در زندان ها یه تعدادی قابل توجهی از دانشجویان در سطح رهبری چه زمانی که تدارک می دیدن برای 18 تیر برنامه بذارند و یا بعد از اون دستی امروز در زندان هستند و دانشگاه ها در واقع پر از کمیته های انضباطی هستند و این کمیته های انضباطی باید انقلاب منحل بشن. ما باید انحلال این کمیته ها را بخواهیم. این حق دانشجویانه که اعتراض بکنند و دانشجویان حق دارند که بسیج دانشجو خودشون رو ادامه بدن بدون دخالت دولت، همون خواست و همون آرزویی که دانشجویان در دوران رژیم سلطنت پهلوی دوم داشتن و ما در خارج از ایران در داخل کنفدراسیون آرزوها و آمالها و خواسته های این دانشجویان رو منعکس میکرد.
خیلی سپاسگزار جان پاسه بنا. به واقع جنبش امروز دانشجویی کشور ما همطور که اشاره هم شد وارث جنبش دانشجویی سال 32، اون هم با همون شعارهای اصلی و اصولی استقلال، آزادی، مردم سالاری و برابری که بیش از 100 سال این خواسته های به حق مردم ایران بر علیه استبداد و استعمار و همین موضع به حق این عزیزانه که این چنین این حاکمیت سرکوبگر و ستمگر و نظامی رو به وحشت انداخته و این چنین دیوانوار به این فرزندان خوب ایران و این آینده سازان تاخته و به بندشون کشیده. و جالب اینه که در هیچ کدوم از رسانه‌های داخلی رژیم هم که تحت سانسورن کلمه‌ای گفته نشد و این صدا و سیمای پرفریب و حیلتکار هم در داخل کشور و یک روز بعد از دستگیری این عزیزان برنامه‌ای رو پخش میکنه که سخنگوی قوه قضاییه به مانند دکتر احمدی نژاد، ایشون هم دکتر علیرضا جمشیدی، در یک نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا درباره دستگیری‌های روز گذشته دفتر تحکیم وحدت مقابل دانشگاه امیرکبیر گفته که در اقداماتی که روز گذشته صورت گرفت 16 نفر دستگیر شدند، در یک فقره 6 نفر و در یک فقره 10 نفر که هیچ کدام دانشجو نبودند. شما توجه کنید به وقاحت و بی‌شرمی. بعد ایشون میگه اتهامات این افراد را شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبانی برای اقدامات غیرقانونی و بحث‌های مربوط به مسائل امنیتی. بعد این آقای سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این افراد هم‌اکنون در بازداشتگاه هستند گفت پرونده این افراد در حال بررسی است. و باز این خبر در صدا و سیمای خارج کشور به طور کلی سانسور شد و همین حداقل هم پخش نشد. البته منظورشون از مسائل امنیتی خیلی روشنه، یعنی در خطر افتادن منافع گروهی متجاوز به جان و مال مردم، اون هم در حاکمیت دروغ و جهل و خون. البته برخی از رسانه‌های به اصطلاح اصلاح طلب هم گوشه چشمی اون هم پس از 24 ساعت نشون داده.
کاملا درسته. و یک مطلبی رو اضافه بکنم که بیشتر جنبه تطبیقی و قیاسی داره، که در کشورهای بسیار بسیار در واقع پیشرفته سرمایه‌داری مثل آمریکا، انگلستان، حتی کانادا، در این کشورها جنبش‌های دانشجویی وجود دارن، ولی این جنبش‌های دانشجویی در حرکت جامعه به پیش اون نقشی رو که دانشجویان در کشورهای جهان سوم دارن، این نقش رو هیچ وقت ایفا نکردن و کاملا هم قابل فهمه که چرا در داخل کشورهایی که مثلا از نظر سرمایه‌داری و اینا خیلی خیلی پیشرفتن، آمریکا و کانادا و من فرانسه و انگلستان رو مثال میزنم، آلمان هم میتونیم اضافه بکنیم، تمام این کشورها شما میدونید که جنبش دانشجویی وجود داره، سازمان های دانشجویی وجود دارن و آزادی هایی هم دارن که حتی تلویزیون داشته باشن، رادیو داشته باشن، روزنامه داشته باشن، سخنرانی ها بذارن، کنفرانس بذارن، که در کشورهای جهان سوم مثل ایران استبداد زده، این امکانات اصلا برای دانشجویان نه تنها داده میشه، بلکه از خواسته های اونها در این موارد هم کاملا جلوگیری میشه و حتی بعضی وقتا سرکوب میشن و به زندان میفتن. این در مورد کشورهای به اصطلاح بسیار بسیار پیشرفته سرمایه داری مثل آمریکا این وجود نداره، یعنی دانشجویان تمام این حقوق دارن. ولی اون نقشی رو که دانشجویان در کشورهای جهان سوم مثل ایران، مصر، اندونزی و کره جنوبی دارند و داشتند، این اینو در کشورهای مثل کانادا و آمریکا و غیره ما نمی‌بینیم. حتی امروز هم اگر شما توجه کنید، جنبش ضد جنگ در آمریکا که من همیشه ازش حمایت میکنم و طرفداری میکنم و شرکت میکنم در محل خودمون در شهر واشنگتن، من متوجه میشم که کلن زنان و دانشجویان 80% 90% این جنبش رو تشکیل میدن و یک مسئله که اینها دارن و دانشجویان در ایران، دانشجویان در اندونزی، دانشجویان در مصر ندارن، این که این دانشجویان بنا به علل مختلفی که واقعا ما وقت نداریم روی اونها صحبت بکنیم، مسائل بیشتر صورتبندی اقتصادی اجتماعی جامعه، ساختار اجتماعی سرمایه‌داری است و غیره، نتوانستند این جنبش خودشونو با جنبش های اخشار دیگر مردم، دیگر اخشار مردم وصل بدن. مثلا جنبش ضد جنگ امروز در آمریکا دقیقا توسط جوانان بیش دانشجویان میره جلو و خیلی ملاحظت آمیزه. من خیلی امیدوارم به این جنبش ضد جنگ، برخلاف بعضی از رفقا و دوستانم که امیدشون از دست دادن، من معتقدم که از این جنبش ضد جنگ در آمریکا ما باید دفاع بکنیم. من تا دقیقا هم اینو میدونم، از خود آمریکایی هم یاد گرفتم که این جنبش دانشجویی در آمریکا قادر نیست وصلت بکنه با کارگران و با حتی کشاورزان که خیلی زور میبینن در آمریکا، نتونستن این در واقع پیوند رو به وجود بیارن. ولی جنبش دانشجویی ایران به مثل این که کوچکترین آزادی پیدا میکنه، مثل دوران ملی شدن صنعت نفت، مثل سالهای انقلاب سال 1357، بلافاصله با مردم در کوچه و بازار پیوند حاصل میکنند. اون دوباره از فقط مشخصات کشور ایران نیست، از مشخصات کشورهای جهان سوم، این در مورد کشور اندونزی، در مورد کشور مکزیک، در مورد کشور کره جنوبی هم صدق میکنید. دانشجویان به محض اینکه نسبتا آزادی پیدا میکنند که برن به خیابونها و کوچه ها و تظاهرات بکنن، اعتراضات خودشونو برملا بکنن، مطرح بکنن، بلافاصله در یک پروسه بسیار بسیار کوتاهی با اقشار دیگر مردم، با زنان، با بازاریان، با کارگران، با کارمندان دولت، اون وصلت، اون پیوند رو که اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به وجود میارن و از حمایت این اقشار مختلف مردم در واقع برخوردار میشن، مثل ایران زمان دکتر محمد مصدق، ایران زمان آزادی های دموکراتیک، دوران ملی شدن صنعت نفت. همین اینا ما میبینیم که دانشجویان موفق میشن که برن تو بازار قرضه ملی بفروشن. این در مورد کشورهای جهان اول، به اصطلاح جهان اولی که کشورهای متروپول هستن، کشورهای سرمایه داری هستن، این دانشجویان این از این موقعیت برخوردار نیستن. امروز جنبش ضد جنگ در آمریکا هنوز بعد از 5 سال مبارزات بسیار بسیار خوب و مبارزات حق طلبانه، مبارزاتی که من خیلی بهش امیدوارم، هنوز نتونستن یه بخشی حتی کوچیکی از کارگران به این جنبش بیارن خودشون. اگر بعضی از اتحادیه های محلی کارگری کوچک در بعضی از شهرها مثل سان فرانسیسکو و مثل واشنگتن اومدن به جنبش ضد جنگ پیوستن و در تظاهرات شرکت کردن، اینها خودشون بودن، اون اتحادیه های کوچک که اصلا در مقام مقایسه حتی 2% شرکت کنندگان در اعتراضات ضد جنگ رو تشکیل نمیدن، ولی این در مورد کشورهای مثل ایران صدق نمی کنه. ما دقیقا می دونیم که به محض اینکه جنبش دانشجویی در ایران از یک نوع آزادی های بسیار بسیار کوچک نسبی برخوردار میشه، دومین حرکتشون، یعنی بعد از حرکت تجمع و تشکل های مستقل خودشون، دومین حرکتشون پیوند با مبارزات و اقشار مختلف مردم خواهد بود. این چیزیست که من خیلی روش تاکید میکنم در صحبت هم در نوشته هم و به جنبش دانشجوی ایران بیشه به خاطر اطلاعات زیادی که نسبت دارم و مقایسه میکنم با کشورهایی که باز راجع به اونها من راجع به جنبش های دانشجویشون مطالعاتی داشتم مثل جنبش دانشجویی در مکزیک و جنبش دانشجویی در اندونزی و کره جنوبی میبینم که در اون کشورها هم این جنبش های دانشجویی نقش بزرگی رو در تکامل جامعه به جلو داشتن و در امور سیاسی اینا واقعا به اصطلاح حق تعیین سرنوشت ملی خودشون به صورت بسیار بسیار برازنده انجام دادن و مثل دانشجویان ایران در زمان ملی شدن صنعت نفت، مثل دانشجویان ایرانی در زمان انقلاب 1357 نقش خودشون رو به خوبی ایفا کردن.
بله بله، سپاس می‌کنم. در پی تحسن این عزیزان و این آینده سازان جامعه همون اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پس از اینکه اینا همونطور که اشاره شد و شنوندگان عزیزم مطلع هستن، در پی این تحسن اینا در ساعت 6 صبح در مقابل دانشگاه امیرکبیر که با یورش و حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها، که این لباس شخصی ها هم در مورد شدم باید حتما در آینده صحبت بکنیم که کیا هستن. بعد این آقای محمد هاشمی، خانم بهاره هدایت، آقایان علی نیکونسفتی، حنیف یزدانی، مهدی عربشاهی و علی وفقی اعضای شورای مرکزی رو دستگیر میکنند و پس از اون با یک یورش و هجوم بسیار شدیدی به دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت حمله میکنن با شلیک تیر هوایی و اعمال خشونت و شکستن درها به گونه بسیار شدید حمله میشه که مردم منطقه با نگرانی در محل حاضر میشن و جویای دلیل میشن که به چه دلیل چنین کارهایی انجام میشه. نکته جالب اینه که این آقایون مأمورینی که باید حافظ جان و مال مردم باشند و صادق باشند و خدمتگزار مردم باشند، این مأمورین به اصطلاح امنیتی خودشون رو مأموران مبارزه با مواد مخدر معرفی میکنن که برای دستگیری قاچاقچی ها دارن اقدام میکنن. و از یک طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون خشونت ها رو که آوردن تو خیابون و مردم رو زدن، در پی اون، در پس اون طرحی داشتن که اگر هرگاه مبارزی رو میگیرند و دستگیر میکنند، فوراً اسامی و اون با نام هایی رو که روی اون گروه گذاشتن اراذل و اوباش بگن یا قاچاقچی بگن، اینا اراذل و اوباش و قاچاقچی هستند.
بله.
بعدم مادر آقای محمد هاشمی که دبیر تشکیلات تحکیم وحدته، به دلیل پیگیری وضعیت فرزندش اونجا حضور داشته، ایشون هم بازداشت میکنن. البته در خبرها داشتیم که بعد از چند ساعت آزاد شدن. بقیه اعضای دفتر تحکیم وحدت مثل آقای بهرام فیاضی، مجتبی بیات، مرتضی اصلاحچی، حبیب حاج حیدر، مسعود حبیبی، سعید حسینیا، عبدالله مؤمنی و عزت قلندری، آرش خاندل، اشکان ریاسفند و محمد حسین مهرزاد، بقیه افرادی هستن که جزء اعضای دفتر تحکیم بودن، همه را بازداشت میکنن و به زندان میبرن. و باز هم در پی اون در خبر داشتیم که به زندان اوین بخش 209 منتقل شد.
بله. خب شما اگر توجه بکنید به اون لیستی از این دانشجویان که در سطح رهبری بودن یا در سطح مثل فعالین کادرهای فعال دفتر تحکیم وحدت بودن، اگر شما به گذشته های اینا توجه کنید، حتی در نوشته هاشون هم منعکسه، میبینید که اینها در واقع دانش آموزان خیزش 18 تیر سال 1378 هستن.
بله.
یعنی اینها امروز به بار نشستن، یعنی در واقع اینا میوه ها و گل های اون دوران هستن که از نزدیک با خیزش دانشجویی آشنایی داشتند و از نظر تاریخی هم اینها در واقع نخبگانی هستند، دانشجویانی هستند که دقیقاً از تاریخ جنبش دانشجویی اطلاعات نسبتاً وسیعی دارند، علارغم اینکه سنشون اونقدر نیست، ولی مثلا راجع به 16 آذر اطلاعات دارن و اینی که اینها در واقع اون ارثیه 16 آذر رو و 18 تیر رو با خود میکشن، یعنی دارن
بله کاملا
در خودشون جذب کردن و این خود نشون میده که یک نوع پایداری و یک نوع ادامه کاری در جنبش دانشجو ایران وجود داره و ما اینو در حرکات دانشجویان در حال حاضر میبینیم که به صورت بسیار بسیار سنتی کلاسیک دستگیر میشن و به زندان ها در واقع روانه میشن. این اصلا تفاوتی نداره با زمانی که جنبش دانشجویی در ایران در شرایط خفقان سلطنت پهلوی ها هم دوجین دسته به دسته، گروه به گروه میرفتن به زندان ها روانه میشدن. این در واقع ادامه اون مبارزات
کاملا درسته. و جناب پارسا بنابی به واقع این رژیم دنباله اون رژیم دیگه،
بله کاملا، یعنی در واقع رژیم جمهوری اسلامی با دانشجویان همون رفتاری رو داره که رژیم پهلوی ها داشته.
بله.
و دیگر حتی میشه گفت که چون خانواده ها این روز در ایران بیشتر و بیشتر به خاطر مبارزات این دانشجویان توی فامیل ها و خانواده هاشون بیشتر اینا را به طرف خودشون جلب کردن. این که شما میبینید یک دانشجو که دستگیر میشه جلوی زندان، خیلی از اهالی خانواده اون حضور پیدا میکنه، اقلا برای دیدنش. این در مورد زمان رژیم شاه کمتر بوده، ولی هر خط که شماره دانشجویان، درصد دانشجویان بالا رفته، درصد درگیری خانواده ها با این دانشجویان بیشتر شده و این هم یکی از ویژگی های جهان سومه که در آمریکا درست برعکس این، یعنی اکثر دانشجویان وقتی که در ضد جنگ شرکت میکنند ضرورتا پدر مادرهاشون با اونها هم مرام و هم آواز و هم خوان نیستن، ولی این در مورد کشورهای جهان سوم بلژیک، ایران و ترکیه خیلی صدق میکنه که به محض اینکه یه دانشجو از یه خانواده دستگیر میشه، اعضای تمام اعضای خانواده درگیر دستگیری این دانشجو هستن.
جا پارسا بنابراین همگونیشون با نظام قبلی در جهت حذف نیروهای صادق جامعه بسیار نزدیکه. اگر روزی فرصت بشه لیستی تهیه کنیم و بعد میبینیم که چقدر اینا تشابهاتی دارن. مثلا
تشابهاتی دارن،
بله، مثلا غیر از دانشجویان شما میبینید که اینا با هر نهادی مثل نیروهای ملی، اهم از لایک، مذهبی، سوسیالیست، جنبش زنان، کارگران، معلمان و خلاصه هر نهاد آزادیخواه و استقلال طلبی که برای اون مملکت تلاش میکنه اینا مخالفت دارن. یعنی دقیقاً دنباله اون نظام هست، تداوم اون نظام، منتها لباسا عوض شده دیگه.
بله.
از نظر اقتصادی هم هر دو رژیم 90% بودجهشون از محل فروش نفت تامین میشد و تامین میشه و این بودجه هم صرف نگهداری یک عده نظامی و در کنارش یک مزدور برای سرکوب آزادگان میکنن. یعنی در واقع جای تاج و عمامه عوض شده.
بله کاملا. و در این متن و بطن که ما باید قبول بکنیم که از نظر تاریخی جمهوری اسلامی از درون نظام سلطنتی اومده بیرون،
بله،
یعنی نظام سلطنتی ادامهش همین جمهوری اسلامی،
بله،
چیز جدایی از هم نبودن. اگر اون زمان ما تشخیص نمیدادیم، امروز بعد از 28 سال ما میبینیم که زنگ عراق ادامه در واقع کودتای 28 مرداد سال 1332 در خاورمیانه،
بله،
این ادامه به اصطلاح از نظر تاریخی اسناد ناپذیر و منطقی حرکت سرمایه در 28 مرداد سال 1332 در ایران پیاده گشت، ادامهش منجر شد به جنگ عراق که امروز ما در شاهدش هستیم.
بله.
و فجایعی که به وجود آورده در کل خاورمیانه، نه فقط در کشور عراق، نه فقط در کشورهای همزوار عراق، بلکه در کل اون خاورمیانه، این فجایعی که فاجعه بزرگی که به اسم جنگ عراق معروف شده به وجود آورده، از اون زمان شروع شده. این محققین آمریکایی میگن، خب بعضی از محققین ایرانی هم حدسش رو قبلا زده بودن ولی پژوهش زیادی در این مورد انجام نداده بودن، پژوهش تاریخی. و خود جمهوری اسلامی هم فقط در شرایطی طرفداران خمینی و طرفداران در واقع خط امتگرایی ولایت فقیه در شرایطی میتونست رشد پیدا بکنه که اون شرایط رو سلطنت پهلوی ها در ایران سالها سال به وجود آوردن.
بله. در ضمن جناب پاسبناک، خب اینا از دیرباز تشابهات بسیاری داشتن و همینطور در کودتای 28 مرداد اینا هم پیمانان تاریخی
هم پیمانان هم دیگر بودن.
بله. و بعد هم ادامه دادن. و خب بی خودم نیست که رضا پهلوی این روزا میگه من میخوام بیام نوبت من، شما بیاید بیرون دیگه بسه.
بله
بله. بعد نکته مهم من باز در همین فرمایشات شما اینه که درآمدی که از ملی شدن صنعت نفت حاصل شد دو بار خرج شد، یکی خرج اون جشنهای 2500 ساله و اون قبیل هزینه هایی که برای مملکت ایجاد کرد، دومی هم خرج جنگ 8 ساله شد که گرفتن هرچی داده بودن گرفتن. و حالا مرحله سومش رو با این بحث تجاوز امریکا و تحریکات حاکمیت میخوان پس بگیرن.
کاملا درسته. بله.